صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در برابر حضور پر جلال و قدوس توی خدا خاموش و آرام ایستیم و انتظار میکشیم. انتظار میکشیم تا تو ما را برهانی، زیرا نجات فقط از جانب تو میآید. ولی تو ای خدا، تو تنها صخره و رهاننده و مدافع و قلعه بلند ما هستی. پس دیگر در هنگام زحمت و جفا هرگز ترسان نخواهم بود. حمایت و موفقیت ما فقط از جانب تو است و تو تنها پناهگاه مایی و در توست که دشمنان هرگز ما را مغلوب نخواهند کرد. پس ای عاشقان عدالت و ای عاشقان حق و راستی، ای تشنگان انصاف، پیوسته بر خدا توکل نمایید و از او اعانت خود را طلب شوید، زیرا خداوند با ما می باشد. خداوندا، اعتراف می کنیم که هرگز تو را آنطور که باید و شاید نمی توانیم محبت کنیم. نمی توانیم سپاست بگوییم و یا خدمتت کنیم. ولی تو ما را کفایت کن. تو ما را کفایت کن و ما را برانگیز تا به کمک تو کارهای محبت آمیز انجام بدهیم. ما را تو تقویت فرما تا امور مشکل و به نظر غیر ممکن را به وسیله تو و برای تو به جا بیاوریم. این دعا را به نام آن کس که منجی و نجات دهنده بشریت است، یعنی عیسی مسیح شفیع و مولای زنده خود می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. حقجویان عزیز و هممیهنان گرامی، شادی و تسلی خداوند بر شما باد. امیدوارم که در پرتو عنایات رحمت خدا روزهای خود را به سر آورید. و هممیهنان عزیز، دعا می کنم برای شما که روح قدوس خدا شما را فرو گیره تا تحت هدایت و نظر خدا در اراده و خواستش عمر خود را به سر بیاورید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش صدرضا مسعودی این افتخار دارم که از آیات سماوی و حیات بخش انجیل زندگی و تعلیمات عیسی مسیح منجی و خداوند بشریت خدمتتون قرائت کنم و توضیحاتی جهت بهتر فهمیدن معنی آیات تقدیم حضورتون نمایم. برای این منظور از شما دعوت میکنم که چنانچه انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به انجیل لوقا فصل اول بگشایید تا از آیه 67 آیات را قرائت نماییم. در فصل اول ما با اعلام تولد حضرت یحیی توسط فرشته خدا به زکریا و الیسابات روبرو میشویم و همچنین با ظهور جبرائیل به مریم مقدس، که جبرائیل به مریم مقدس اعلام می کند که او مورد لطف خدا قرار گرفته و با اینکه باکره است ولی قدرت خدا بر او فرود می آید و معجزه آسمانی در او انجام خواهد یافت و صاحب فرزندی می شود که باید نام او را عیسی بنهد. و سپس جبرائیل فرشته می گوید که این عیسی به فرزند حضرت اعلی مسما می شه و از آن جهت به این عالمیا تا نقشه نجات بشر را بر طبق اراده خدا کامل گرداند و گناهکاران را نجات بدهد. زکریا و الیسابات که از خیشاوندان مریم مقدس نیز بودند، بسیار کهنسال بودند و الیسابات نازا بود. هیچ فرزندی نداشتند، اما به لطف پروردگار در سنین پیری صاحب فرزندی میشوند که فرزند معجزه میز مسما میشه، یعنی حضرت یحیای تعمیدنده. بر اثر شک و تردید زکریا به وعده خدا، او تا هنگام تولد یحیی کرولال میماند، ولی وقتی یحیی به دنیا میآید در روز هشتم پس از عمل ختنه زبانش باز میشه و شروع به صحبت کردن و ستایش خدا میکند. دعا و سرود ستایش زکریا سومین سرود در انجیل محسوب میشه. در این سرود ستایش که بسیار زیبا و دلنشین است، زکریای نبی خدا را به خاطر لطف و فیض عظیمش شکر میکنه که اجازه میخوام مطالعه کلام خدا را در این ساعت با سرود ستایش او آغاز کنیم. سرودی که توسط هدایت روح القدس سرایده شده و سرود نبوت زکریای نبی نیز محسوب میشود. از ترجمه جدید از انجیل مقدس خدمتتون میخونم. میفرماید: پس زکریا از روح القدس پر شده چنین نبوت کرد: خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. از خاندان بنده خود داوود، از خاندان بنده خود داوود رهاننده نیرومند برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنان رهایی خواهد بخشید و از دست همه کسان که از ما نفرت دارند آزاد سازد و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد. او برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد که ما را از دست دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و نیکی تا زنده ایم عبادت نماییم. و تو ای فرزند، که اشاره به یحیی است، و تو ای فرزند پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهان رستگار می شوند و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهان رستگار می شوند زیرا که از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسان که در تاریکی و در سایه موت به سر می برند بتابد. زیرا که از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسان که در تاریکی و در سایه مرگ به سر می برند بتابد و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید. این دعا و نبوت و سرود زکریای نبی است که در قسمت آخر دعایش درباره آنچی که خداوند برای بشر انجام داده است اشاره می کند و راه رستگاری را برای ما تشریح می نماید. در آیه 68 زکریا می گوید: خدا از ما تفقد کرده است. معنی این کلمه این است که خدا با قصد اظهار محبت خود به مردم نگریسته یا توجه نموده است، که در اینجا مقصود اشاره به قوم بنی اسرائیل است و امتها همون مقصود سایر ملل می باشه. به عبارت دیگر می گوید خدا محبتش را هم نه فقط به اسرائیلی ها بلکه به غیر اسرائیلی ها نیز عطا کرده. دوستان، برای یک یهودی گفتن این جمله تقریبا غیر ممکن بود. مگر اینکه خدای تعالی این کلمات را در قلب و دهانشان گذاشت. چرا؟ چون یهودیان خود را که یگان قوم خداپرست می دانستن، خودشون را قوم مخصوص خدا می دانستن و حتی دیگر ملتها را حیوان حساب می کردن، چون به خدا یکتا معتقد نبودن. ولی زکریای نبی از روح خدا پر می شه و می گوید مللها یا سایر قومها محبت و نجات خدا را دریافت می کنن. کلمه نجات که در اینجا به کار رفته کلمه معمولی نجات نیست. در عوض به معنی نجاتی است که به وسیله ادای قیمتی تحصیل شده. قیمتی که برای نجات اسرائیل و ملل داده شده، که البته اشاره به نجاتی است که عیسی مسیح مهیا کرده و در اینجا آن قیمت مقصود همان جان دادن عیسی مسیح بر روی صلیب است. زکریا می فرماید نجات را فراهم کرده، خداوند نجات را برای ما فرستاده است. در آیه 69 می گوید شاخ نجاتی برای ما برافراشته. او قوت مسیح را به نیروی گاو وحشی که قوتش در شاخهایش نمودار است تشبیه می کنه. پس معنی شاخ نجات همون منجی قادر می باشد که از نسل داوود پیغمبر خواهد بود. در آیه 71 مقصود از نجات در اینجا را با آنچه که در آیه 69 آمده است تفاوت میگذاره یا اختلاف بین این دو نجات میگذاره. در این آیه مقصود نجات از گناهان نیست، بلکه نجات از دست دشمنان یا رومیان که کشور اسرائیل را اشغال کرده بودند و هریدیوس بر آن فرمان روایی میکرد میباشه. زیرا در تورات مقدس آمده است که مسیح باید اسرائیل را از چنگ دشمنانشون خلاصی ببخشد و یهودیان که اشتیاق و مشتاق کسب آزادی بودند انتظار داشتند که مسیح بیاید و شمشیر کشیده آنها را از دست رومیان خلاصی بدهد. و باز مثل ایام داوود پیامبر و پادشاه آنها را ملتی آزاد و مستقل بگرداند. اما کلمه دشمنان در نظر یهودیان دیندار عبارت از دشمنان روحانی نیز بود که پیوسته ایمان و پاکی قوم را تهدید می کردن. بنابراین می شه که به آن دو معنی داد. در آیه 72 می فرماید پدران ما که اشاره به ابراهیم و پدران بزرگ قوم است که همگی هنوز زنده هستند و در نجات فرزندان ایشان خدا به ایشان هم رحمت و لطف خود را عنایت کرده است، می گوید آنها مورد لطف خدا واقع شدند، زیرا آنها نیز مشتاق نجات قوم بودند. و در اینجا مقصود از پیمان در واقع اشاره به عهدی است که خدا یکتا با ابراهیم بسته بود. میگوید که مطابق آن پیمان و عهدی که خدا با ابراهیم بسته است نجات ما فراهم شده است. در آیه 75 مقصود از قدوسیت همان قدوسیت بشر نسبت به خداوند است و عدالت مقصود عدالت خدا نسبت به انسان است. از آیه 76 زکریا از شکرگزاری عمومی روی تافته و توجه خود را به فرزندش که عطیه خدا بود میکنه و میگه او فرزند بزرگی خواهد بود. میگوید تو نبی یا پیامبر خواهی بود و دوستان عزیز همونطور هم شد. یحیی به پیامبر بزرگ خدا محسوب می شود. اتفاقا عیسی مسیح در مورد یحیی فرمود که یحیی از یک نبی بزرگتر است. مقصود از لغت خداوند در این آیه اشاره به یهوه خدای یکتاست، یعنی یحیی پیشرو طریق او می باشه و می گوید که او راه‌های او را مهیا می سازه، یعنی یحیی مردم را از طریق و راه خدا آگاه می کند. حالا در آیه 77 مقصود از نجات همانا نجاتی است که به وسیله عیسی مسیح عطا می شود. به جمله دیگر کار یحیی این بود که مردم را آماده ظهور عیسی مسیح کنه و عیسی مسیح را نیز به مردم بشناساند. میگوید پیش رو مسیح میباشد. بنابراین کلمه نجات در این آیات دو معنی داره. یکی مقصود نجات همان نجات از گناهانه و دوم رهایی از شرارت و یا کسان که ظلم و ستم میکنه، که گاه اشاره به قوم روم نیز میکنه که یهودیان را اسیر کرده بودن. حالا معنی آمرزش همان بخشش گناهان است و یحیی تعمیم می داد و مردم را متوجه عیسی مسیح می کرد تا از او کسب آمرزش کنند. در آیه 78 می گوید که به احشای رحمت خدا، که معنیش اینه نجات بشر، سرچشمش در رحمت و محبت عظیم خداوند نسبت به انسان می باشد که خدا در رحمت خود نوری را از آسمان بر آنانی که در تاریکی هستند سالک و ساطع می گرداند. و دوستان عزیز، این لغت بسیار بسیار مهمه، زیرا در اینجا نشان می داد که نجات بشر توسط اعمال آدمی به دست نمیاد، یعنی به وسیله کوشش من و تو به دست نمیاد، بلکه در عشای خداونده، یعنی سرچشمه نجات ما در رحمت و محبت و قلب خداونده که خدا ما را دوست داره و ما را نجات میدهد. کلمه سلامت که در آیه 79 ذکر شده است هم به معنی سلامتی و هم به معنی صلح می باشد، یعنی یکی از ثمرات آمدن عیسی مسیح همان صلح میان انسان و خدا و سلامتی و مصالحه بین افراد بشر می باشه. و دوستان عزیز، این فقط یکی از ثمراتی است که عیسی مسیح به ایماندارانش عطا میکنه. کتاب مقدس میگوید که خدا در مسیح با انسان مصالحه نموده و بر اثر این مصالحه درهای رحمت و فیض خدا به روی ما گشوده شده است. آیه 80 فصل اول لوقا به پایان میرسد که میگوید پس آن طفل یعنی یحیی نمو میکرد و در روح قوی میگشت و تا روز ظهور خود به اسرائیل در بیابانها بود. حضرت لوقا در یک آیه مختصر خلاصه تاریخ زندگانی یحیی را از زمان سباوود تا هنگام بعث بیان میکند و میگوید که یحیی در روح و جسم نمو میکرد. مقصود از روح همان رشد معنوی و نزدیک شدن به خداونده، یعنی یحیی روز به روز به خدا نزدیکتر میشد. مطابق این آیه یحیی پیغمبر بیشتر ایام خود را تا قبل از آغاز مأموریتش در بیابانهای یهودیه، یعنی نزدیکیهای دریای مرده و مصادا، وقت خود را در دعا و روزه و عبادت به سر می آورد و بدین طریق خداوند یحیی را برای کار بسیار بزرگ و مشکلی که باید انجام بدهد آماده می کرد. و مقصود از کلمه ظهور یعنی تا روزی که اعلام نمود که او پیشرو عیسی مسیح است و مردم را دعوت به توبه می نمود. حالا با این آیه و این مطلب مطالعه فصل اول را به پایان می رسونیم و توجه خود را به فصل دوم از انجیل لوقا معطوف می کنیم. حالا باب دوم شامل این موضوعات می باشد. 7 آیه اول درباره تولد عیسی مسیح است و از آیه 8-20 درباره ظهور فرشتگان خدا به شبانان و اعلام تولد عیسی مسیح به آنها و زیارت آنان از عیسی مسیح می باشه و از آیه 21-40 درباره ختنه عیسی مسیح و تقدیم عیسی در هیکل یا عبادتگاه مقدس به خدا و از آیه 41-52 درباره مسافرت عیسی مسیح به بیت المقدس برای ما در اینجا تشریح شده است. حالا به 7 آیه اول یا قسمت اول فصل دوم از انجیل مقدس لوقا توجه فرمایید. آیات را براتون میخونم. میفرماید و در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سرتاسر دنیای روم فرمانی از طرف امپراتور آگوستوس صادر شد. وقتی دوره اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. پس برای انجام سرشماری هر کسی بایستی به شهر خود بره و یوسف نیز از شهر ناصری جلیل به یهودیه میاد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داوود پیغمبر بود. او مریم را که در این موقع در عقد او بود و باردار بود همراه خود به بیت لحم برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشتند، وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخر خوابانید، زیرا در مسافرخانه جایی برای آنان نبود. حالا اجازه بدید که درباره این آیات توضیحات مختصری خدمتتون عرض کنم. در مورد آیه اول، مقصود از آن روزها یا آن ایام اشاره به زمان تولد یحیی می باشد. آگوستوس قیصر اولین امپراتور رومیان و نوه برادر جولیوس، همان جولیوس سزار معروف می باشد. قیصر یا سزار اسم فامیل است و آگوستوس یا آگوستوس اسم فردی او بود. مثل اناشیروان ساسانی یا اناشیروان عادل یا کوروش هخامنشی. آگوستوس بر امپراتوری مقتدر روم سلطنت میکرد و سال 331 قبل از میلاد مسیح تا 14 میلادی، یعنی حدود 45 سال، قلمرو خودشو از رود فرات تا اقیانوس اطلس توسعه داد. کلمه دنیا که در اینجا به کار برده شده مقصود مکان قابل سکونت آن زمان بود. رومیان مقرور این اصطلاح را برای امپراتوری عظیم خود به کار می بردن و تصور می کردن که سایر ممالک عالم قابل سکونت نیست. بنابراین اون را جزء دنیا محسوب نمی کردن. حالا کلام می گوید که امپراتور امر می کند که مردم را سرشماری کنند و به احتمال زیاد دلیل آن برای جمع‌آوری مالیات به امپراتوری روم بوده. در مورد آیه 2 باید گفت که از روی تاریخ معلوم میشه که کرنیوس در سال 7 میلادی حاکم سوریه امروزی که آن هم جزء دولت روم بود بوده است. کرنیوس دو بار در سوریه امر به سرشماری میکنه و دفعه اول همین است که در انجیل مقدس آمده است، یعنی در زمانی که عیسی مسیح هنوز تولد نشده بود، و دفعه دوم 10 سال پس از تولد مسیح بوده است. از آیه 3 متوجه می شویم که مطابق فرمان امپراتوری روم، مردم می بایستی به زادگاه ابا اجدادی خود برند تا در آنجا ثبت نام کنند. و برای یهودیان این امر بسیار آسان بود که بدونن جدشون از کدوم شهر بوده است، زیرا همهشون از 12 پسر حضرت یعقوب که 12 طایفه محسوب می شدن بودن و راحت می توانستن زادگاه و محل ابا اجداد خود را تشخیص بدن. در آیه 4 می‌بینیم که یوسف چون که از آل یا از طایفه حضرت داوود بود، به شهر داوود یعنی بیت لحم که زادگاه حضرت داوود بود میره و در آنجا ثبت نام می‌کنه. بیت لحم در آن موقع شهر کوچکی بود و در حدود 1.5 فرسخ در جنوب اورشلیم واقع شده. امروز با چهارپایان از شهر ناصره میشه سفر 3-4 روزه داشت. میکای نبی پیشگویی کرده بود که مسیح میبایستی در بیت لحم یهودیه تولد شود و حالا میبینیم که خدا با برگزیدن قیصر و واداشتن او به صادر کردن امر سرشماری در سر موقع، مریم و یوسف را به بیت لحم میکشانه تا مطابق پیشگویی و اراده او بچه در بیت لحم به دنیا بیاد، یعنی عیسی مسیح. در آیه 5 می‌بینیم که اگرچه مریم هنوز به خانه شوهر نرفته بود، ولی عقد کرده بود. حالا حاضر میشه که با یوسف به شهر بیت لحم بره. دلیل قطعی آن البته بر ما روشن نیست، ولی بدون شک این امر و اراده خدا بوده. زیرا مریم نیز از پیشگویی که میکای نبی درباره مکان تولد عیسی مسیح گفته است اطلاع داشته و شاید به یوسف اصرار می‌ورزید که همراه او به بیت لحم بره. چرا؟ چون می دانست فرزند او همان عیسی مسیح موعود می باشد. عقیده دیگر اینه که اهالی ناصره برای حامل شدن او قبل از عروسی با یوسف آنقدر نسبت به او بدرفتاری کرده بودند که مریم نمی توانست بدون نامزدش یوسف در آنجا باقی بماند. و بدون شک این سفر برای مردم مریم بسیار مشکل بود، زیرا چند روزی بیشتر به تولد عیسی مسیح باقی نمانده بود. در مورد آیه 6 می فرماید که هنگام وضع حمل او فرا رسید. به عبارت دیگر ایام بارداری او به کمال می رسه تا عیسی را بزاید. یعنی عیسی 9 ماه تمام بعد از وقت حامل شدن مریم مثل یک انسان معمولی متولد می شه. از اسناد و مدارک تاریخی متوجه می شویم که تاریخ دقیق تولد عیسی مسیح سال 4 قبل از میلاد می باشد. ولی اشتباه تاریخی مذکور تقصیر راهبی است که 600 سال بعد از عیسی مسیح میزیسته و این تقویم امروزی را اختراع کرده است. بنابراین در واقع باید بگیم که عیسی مسیح در سال 4 قبل از میلاد به دنیا آمد. در آیه 7 میگوید برای او در شهر بیت لحم جایی نبود. یعنی هیچ خانه یا کاروانسرایی نبود که یوسف و مریم بتوانند آن را اجاره کنند و در آن اتراق نمایند. چرا؟ چون تمام کسانی که اهل خاندان داوود بودند به بیت لحم آمده بودند تا ثبت نام کنند. یوسف شغل نجاری داشت و این نشان می‌داد که از طبقه فقیر اجتماع بود و حتی اگر جز پولی داشتند، به خاطر کثرت مسافران بیت لحم از همه جای اسرائیل که آمده بودند تا ثبت نام کنند قادر نبودند مکانی تهیه کنند. زیرا کلام خدا میگه که همه کاروانسراها پر بود، از این رو مریم و یوسف سرانجام از روی ناچاری طویله‌ای را پیدا می‌کنند و در آنجا ساکن میشن و در این تولد بود که نجات دهنده عالم تولد میشه. در روایات آمده است که این طویله در واقع غار یا زاغه‌ای بود. بدون شک اگر مسیح میخواست امکان داشت که در قصر قیصر تولد شه و صدها نفر ملازم او باشند و نیازهای او را برطرف کنند، اما به واسطه فروتنی عظیم و به خاطر محبت بی پایانش به انسانها وی پسترین مکان را برای تولد یافتن برمی‌گزیند تا بهتر به درد ما محتاجان، ما بینوایان، ما مسکینان برسد و ما را برادر خود بداند و ما بدانیم که او درد ما را می‌فهمد. چرا؟ چون او خود نیز مانند ما فقیر بود تا مردم فقیر متوجه لطف و محبت خدا نسبت به خودشون بشوند. در رساله به فلیپیان حضرت پولس این موضوع رو بسیار زیبا برای ما بیان کرده است. میگوید اگرچه مسیح از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد و چون در میان ما ظاهر گشت خود را پستر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ را، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. یعنی پسترین نوع مرگ که فقط مخصوص جنایتکاران بود. بله دوستان، مسیح فروتن شد، فقیر شد تا ما از فقر او دولتمند شویم. عیسی مسیح علت آمدنش را در این آیه خلاصه کرده که میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد، پسر یگانه خود را فرستاد تا هر کی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بله مسیح آمد تا به ما حیات جاودانی بدهد. به خاطر اتمام وقت در اینجا بایستی با شما خداحافظی کنم و شما را به خدا میسپارم. امیدوارم که به فیض خدا بتوانیم در برنامه فردا دنباله آیات را بخونیم و به معجزاتی که خداوند در عیسی مسیح برای ما انجام داده است پی ببریم و خدا را حمد و ثنا گفته و مطیع خدا باشیم. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمی‌گردد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.